ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. نوبت به مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده. در این ساعت من فهیم خضری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ زیبا. سلام میکنم به شما نیمه شب و شما خوش. برای این ساعت از نیمه شب هم ما رو انتخاب کردید که جای سپاس داره. امیدوارم که از این یک ساعت برنامه زنده حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا لذت ببرید. چند ثانیه است که در کنار هم وارد روز دوشنبه شدیم، 26 دی ماه 16 ژانویه از تقویم میلادی. من در این استودیو خوشبختانه تنها نیستم، همراه من نوشین سید حسینی است با آخرین خبرها از ایران و جهان، و در اتاق فرمان سام ما رو همراهی میکنه تا این موقع از شب، و در کنار شما هستیم. میریم با نوشین و خبرها آغاز میکنیم این مجله رو. نوشین سلام و خوش آمدی به استودیو.
فهیمه سلام، شبت بخیر و شب و روز شنونده های ما هر جای دنیا که هستن بخیر. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌های مجله نیمه شب خواهید شنید. عملیات نجات مسافران یک کشتی عظیم مسافرتی که جمعه شب در اثر برخورد با صخره‌ای در غرب ایتالیا واژگون شد همچنان ادامه دارد. بر پایه آخرین گزارش‌ها شمار کشته شدگان این رویداد به 5 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. یک سخنگوی طالبان پاکستان روز یکشنبه کشته شدن رهبر این گروه در شمال وزیرستان را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان گزارش داده بودند که حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، 3 روز پیش در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است. این مقام امنیتی پاکستان گفته بود که بر اساس شنود مکالمات تلفنی افراد طالبان از جزئیات کشته شدن او باخبر شده است. یک سخنگوی سازمان فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد قطعات فضاپیمای روسی که عازم کره مریخ بود پس از 2 ماه در اقیانوس آرام فرود آمده است. به گفته سرهنگ الکسی زولوتوخین، تکه‌هایی از این فضاپیما در فاصله 1000 کیلومتری سواحل شیلی در آب افتاده است. فضاپیمای 165 میلیون دلاری فوبوس گرانت 2 ماه پیش برای پژوهش درباره سطح کره مریخ به این سیاره سرخ اعزام شده بود، اما ساعتی پس از حرکت کنترل آن از دست دانشمندان روسی خارج شد. بیش از 1000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر روز یکشنبه دست از کار کشیدند و در مقابل کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به دستمزد و عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای تجمع کردند. بر پایه این گزارش و به نقل از یک فعال کارگری، این کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزد ماهانه خود هستند. و خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرده است که بشار اسد روز یکشنبه برای فهرستی از جرایمی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته فرمان عفو عمومی صادر کرده است. به گزارش سانا، این عفو عمومی شامل شرکت کنندگان در تظاهرات، دارندگان سلاح بدون مجوز که آن را تا 2 هفته دیگر تحویل دهند، و همچنین نظامیان ترک خدمت کرده که تا 2 هفته دیگر به محل خدمت بازگردند می شود.
آخرین و تازه‌ترین خبرها بود از ایران و جهان، با نوشین سید حسینی شنیدیم. میریم ببینیم که در منوی این مجله سردبیر یا سرآشپز برای شما چه تهیه دیده. حکم تازه دادگاه انقلاب تهران، این بار برای علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه محمود احمدی نژاد. خسته دنباله‌دار حسین علایی، فرمانده سپاهی که میگوید از حرف‌های او سوء تعبیر شده. روزنامه‌نگاران محکوم می‌کنند از داخل و خارج کشور، اعتراض به رفتارهای سیاسی با خانه سینما.
هر گونه کار جمعی غیر دولتی و مستقلی رو برای خودش خطر احساس می‌کنه و ما هم احساس خطر می‌کنیم از این احساس خطری که جمهوری اسلامی می‌کنه.
ابراز نگرانی از وضعیت میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد.
کلیه ارتباطات آقای مهندس و خانم رهنورد رو با خانواده قطع کردند و ارتباطاتی که وجود داشته بسیار کوتاه و نامنظم بوده.
و سانحه‌ای که یاد تایتانیک را زنده کرده، کشتی تفریحی ایتالیایی که به گل نشسته و نجات یافتگان و ناپدید شدگانش. اگر همراهی کنید با ما در این پاسی از نیمه شب گذشته تا پایان این مجله نیمه شب، اینها و بیش از اینها رو خواهید شنید. کلید می‌زنیم مجله رو با موضوع حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه، با نامه‌ای که روز شنبه به امضای عده‌ای از سرداران سپاه انتشار یافت و در اون از آقای علایی به شدت به خاطر مطلبش در روزنامه اطلاعات انتقاد شده بود. حسین علایی به این نامه پاسخ داده. بشنویم مینا بهارمس رو که گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
خبرگزاری فارس روز شنبه متن نامه شماری از سرداران سپاه را منتشر کرد که در آن از مواضع حسین علایی در مطلبی که در روزنامه اطلاعات نوشته بود به شدت انتقاد شده بود. اسامی 12 نفر از سرداران سپاه از جمله جعفر اسدی، علی فضلی و حسین همدانی پایان نامه دیده می شد. ساعتی پس از انتشار نامه سرداران سپاه، ادعی که خبرگزاری فارس آنها را صدها نفر از عزاداران و رزمندگان دفاع مقدس خوانده بود، در مقابل خانه حسین علایی تجمع و با دادن شعارهایی مانند سردار بی بصیرت، او را به همراهی با آنچه که جریان فتنه خوانده می شود متهم کردند. در پی آن حسین علایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در دوره جنگ با عراق که چند سالی ریاست ستاد مشترک سپاه را نیز بر عهده داشته، به نامه تند سرداران سپاه علیه خود پاسخ داد. حسین علایی در پاسخی کوتاه با اشاره به نوشته خود در روزنامه اطلاعات گفته است که به هیچ وجه قصد مقایسه دوران پهلوی را با دوره جمهوری اسلامی نداشته است. او سپس افزوده که معتقد است که از مهمترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، وابستگی رژیم شاه به آمریکا و فساد دستگاه سلطنت بوده و به اعتقاد او نظام جمهوری اسلامی همچنان با دنبال کردن این سه مؤلفه اساسی است که به راه خود ادامه می دهد. حسین علایی در پایان پاسخ خود گفته است پشتیبانی از ولایت فقیه موجب می شود تا مملکت آسیبی نبیند. از پاسخ حسین علایی برداشت‌های متفاوتی شده است. محمد علی توفیقی از اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، معتقد است که حسین علایی همچنان بر مواضع قبلی خود تاکید کرده.
این توضیح آقای علایی رو باید در بستر اتفاقاتی که بعد از انتشار نامه اولشون شاهدش بودیم مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. وقتی که ما به این بستر نگاه بکنیم، به نظر من این نامه دوم آقای علایی که به نوعی توضیح هستش، هیچ تناقضی با نامه اولیش نداره. به نظر من ایشون از جایگاه یک منتقد درونی معتقد به نظام نامه اولشون رو نوشتن و نه مثلا از جایگاه یک برانداز.
محمد علی توفیقی: به نظر حسن شریعت مداری، تحلیلگر در آلمان، اعتراضات و تهدیدها سبب تعدیل موضع آقای علایی شده، اما این نمیتواند واقعیت را تغییر دهد.
منتقدین آقای خامنه‌ای به تدریج به سطح سرداران سپاه رسیده. این مبارزه شروع شده، به تدریج اونها شبکه خود را باز خواهند یافت و در مقابل رهبری خواهند ایستاد، برای اینکه هم اختلاف در دیدگاه و هم اختلاف در منافع شکاف‌های درون سپاه را به قدری زیاد کرده که این نوع جبهه بندی جدید اجتناب ناپذیره. مهم این است که در این واکنش می‌بینید ایشان نخواسته است که با وجود فشارهای زیادی که بر روش است اسمی از آقای خامنه‌ای ببره و همچنان ولو به اشاره نشان میدهد که بر اون که گفته بود قلباً باور داره و فقط فشارهاست که اون رو باعث شده که مقداری بیانیه خودش رو تعدیل کنه.
محمد علی توفیقی هم به نام نبردن از آیت الله خامنه‌ای اشاره میکند.
در حال حاضر گروه هایی در درون خود نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که اونها به اصول قانون اساسی که یکی از اصول اون به هر حال اصل ولایت فقیه هستش وفادار هستند، اما به نحوه رهبری شخص آقای خامنه‌ای انتقاد دارند. این که آقای سردار علایی در این نامه‌شون اشاره کردن که همچنان به اصل ولایت فقیه اعتقاد داره، این به مفهوم طرفداری از شخص آقای خامنه‌ای نیست. اتفاقا به نظر من این که ایشون در این نامه اشاره مشخصی به نام آقای خامنه‌ای نمی‌کنند، نشان دهنده ناکامی دستگاه تبلیغات حاکم برای تثبیت جایگاه رهبر نه به عنوان اصل برخواسته از قانون اساسی بلکه به عنوان یک اعتقاد مذهبی هست.
حسین علایی در پاسخ خود به سرداران سپاه تأکید کرده که همانطور که تاکنون تمام عمر خود را در راه مخالفت با استبداد و برای برپایی نظام مردمی جمهوری اسلامی صرف کرده، همچنان در این مسیر استوار خواهد بود.
همکارم مینا بهارمست بود با گزارشی که شنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
جدیدترین حکم دادگاه انقلاب صادر شد، اما این بار برای مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد. خبرگزاری فارس هم خبر از محکومیت چند ساله زندان برای دو تن از اعضای تیم محمود احمدی نژاد داده به اتهام جاسوسی و اختلاس و ارتباط نامشروع. البته نام این دو نفر مشخص نشده، اما نام مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد مشخص است، علی اکبر جوانفکر. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم وحید پوراستاد با همین موضوع تهیه کرده.
نام علی اکبر جوانفکر، سمت مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین روزنامه ایران. اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مجازات 1 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی. اینکه مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور چه زمانی و چه تعبیراتی علیه رهبر جمهوری اسلامی به کار برده است که به 1 سال زندان محکوم شده هنوز مشخص نشده است. آقای جوانفکر در آبان ماه سال جاری در اعتراض به اینکه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامش هیئت منصفه وجود ندارد در دادگاه حضور نیافت. در فروردین ماه سال 90 هنگامی که چند خبرگزاری خبر پذیرش استعفای وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی نژاد را از روی خروجی خود برداشتند و خبر از ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات با حکم آیت الله علی خامنه ای دادند، خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا از درج خبر حکم ابقای وزیر امتناع کرد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا:
من 28 فروردین بود، به من زنگ زدن گفتن آقا این خبر آقای مصلحی رو بردار، از خبرگزاری جمهوری اسلامی از سایت ایرنا بردار. گفتم خب برای چی بردارم، چرا باید بردارم؟ گفتم ما بهت میگی. گفتم خب شما کی هستید دو میگی؟ شما که نمیتونید دو برای من تکلیف تعیین کنید. گفتن نظر آقاست. گفتم خب نظر آقا اعلام شده که اگر آقا نظری داشته باشن در سایتشون میاد، اطلاعی هست منتشر میشه، بالاخره خودشون صحبت میکنن، هیچ کدوم که نشده. اصرار میکردن، گفتن خب برای من بنویسید، بنویسید نظر مقام معظم رئیس، من یه چیز دستان باشه مستند که پس ادا بتونم در برابر سوال قرار میگیرم جواب بدم. گفتن نه، همینی که بهت میگم. گفتم نه، من قبول ندارم، نمیکنم این کارو. گفتن خیلی خب، بس برو دست جواب دستگاه قضایی رو خودت بده. گفتم بسیار خب، از فرداشم رفتم جواب دستگاه قضایی رو تو داریم میدی.
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه همشهری نیز درباره دستور آیت الله خامنه ای برای عزل اسفندیار رحیم مشائی از معاون اولی رئیس جمهور را تنها یک نظر ارشادی دانسته بود. تقریبا همین دیدگاه های مشاور محمود احمدی نژاد است که انتقادات شدید اصولگرایان منتقد دولت را برانگیخته است. اما این حکم 1 سال زندان که فعلا قطعی نیست، برای یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد به چه معناست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
ببینید، محکومیت سنگین، نسبتاً سنگینی که برای آقای جوانفکر، یک فرد نزدیک به آقای احمدی نژاد بریدن، قطعی از یک پازل بزرگتر هست. و اون پازل این هست که ظاهراً در رقابت‌های درون قدرت ایران در آستانه انتخابات که صرفاً منحصر به دو طیف حامیان آیت الله خامنه‌ای و حامیان آقای احمدی نژاد و مشائی میشه، جریان آقای احمدی نژاد و مشایی که مرسوم هست به جریان انحرافی ظاهرا قصد عقب نشینی در انتخابات مجلس رو نداره و با یک استراتژی پیچیده سعی میکنه نیروهای خودش رو به مجلس بفرسته. در آستانه همین شرایط هست که ما میبینیم فشار بر نزدیکان آقای احمدی نژاد به صورت تصاعدی از طرف قوه قضاییه، ارگانهای سپاه پاسداران و منصوبین بیت رهبری داره افزایش پیدا میکنه. یادتون نره که امروز همزمان با خبر آقای جوانفکر، خبرگزاری فارس که رسما وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که دو تن از سران جریان انحرافی هم به اتهام جاسوسی، هم به اتهام اختلاس و هم به اتهام زنا به محکومیت زندان، جریمه های سنگین نقدی و 99 ضرب شلاق محکوم شدند.
علی اکبر جوانفکر چندی قبل در روزنامه ایران ویژه‌نامه‌ای به نام خاتون منتشر کرده بود که حاوی مطالبی انتقادی در مورد سختگیری درباره حجاب و پوشش چادر بود که منجر به محکومیت علی اکبر جوانفکر در دادگاه کیفری استان به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی شده بود.
همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌داد از آخرین وضعیت پرونده علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد. 95 تن از روزنامه‌نگاران داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه انحلال خانه سینما را محکوم کردند. در این بیانیه که روز یکشنبه در سایت‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده، روزنامه‌نگاران با اهالی سینما ابراز همدردی کردند. خانه سینما که نهادی غیر دولتی محسوب می‌شد و حدود 5000 عضو در 30 صنف سینمایان فعال بودند، 2 هفته پیش با شکایت وزارت ارشاد منحل اعلام شد. از جمله روزنامه‌نگارانی که این بیانیه را امضا کردند توان به مریم آموسا، سارا اومتلی، حمید اسلامی، ساناز اقتصادی نیا، افشین امیرشاهی، سهام‌الدین بورقانی، رضا خجسته رحیمی، سامان رسول‌پور و خیلی های دیگر اشاره کرد. آزاد اسدی از رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان که روزنامه‌نگار مقیم پاریس است، ارشاد علی جانی، گفتگو کرد.
فکر میکنم که جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات سال 88 به یه واقعیتی پی برد که این جمعیت میلیونی از کجا اومدن و به این نتیجه رسید این جمعیت میلیونی و این معترضین از بین کارهای جمعی NGOها، مراکز و شبکه‌های اجتماعی که ایجاد شده بود شکل گرفت. هر گونه کار جمعی غیر دولتی و مستقلی رو برای خودش خطر احساس میکنه و ما هم احساس خطر میکنیم از این احساس خطری که جمهوری اسلامی میکنه که با اون هر کار جمعی، هر ارگان غیر دولتی و هر تجمعی رو یک سری از هنرمندان، روزنامه نگاران یا اندیشمندانی که دور هم جمع میشن رو میخواد ببنده.
آقای علیجانی، روزنامه نگارانی که این بیانیه رو امضا کردن تاکید کردن که انجمن صنفی روزنامه نگاران که خونه اونها محسوب میشده بیش از 2 سال پیش هم به همین سرنوشت مبتلا شده. به نظر شما قدرت و نحوه کار و تصمیم گیری این دو نهاد واقعا میتونه با هم برابری بکنه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، گذشته از اینکه قدرت خانه سینما رو با انجمن صنفی بخوایم مقایسه کنیم، جمهوری اسلامی اساسا با هر گونه دور هم جمع شدن افرادی که نفوذ دارن روی اجتماع با اونا مشکل داره. این خانه سینما خب یه انجمن کاملا مستقلی بود، سرسپرده دولت نشد مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که هر تلاشی کردن که بتونن رأی بیارن به نحوی زیر سلطه خودشون بکشن انجمن صنفی رو نتونستن. علتی دقیقاً همینه که یک سری افراد تاثیرگذار، حالا چه روزنامه‌نگار چه هنرمند، کنار هم جمع شدن و اینها اینو برنمی‌تابن.
توی صحبتتون اشاره کردید به ترس جمهوری اسلامی از تشکل‌های اجتماعی، حالا چه در قالب کار هنری باشه چه کار سیاسی. توی این بیانیه هم ذکر شده که اهالی خانه سینما بی خانه نمیمونن. از دید شما که خودتون 2 سال پیش انجمن مرتبط با روزنامه‌نگاران رو از دست دادید، چه تجربه‌ای دارید که برای همراهی با اهالی خانه سینما این بیانیه رو امضا کردید؟
اولین ضربه‌ای که نبودن یک نهاد صنفی به بدنه روزنامه‌نگاران یا بدنه بازیگران، فیلمبرداران، هنرمندان میزنه به طور کلی به قشر جوان‌تر اونها هستن، کسانی که تازه وارد عرصه شدن. اونها رو از محلی که بتونن تجربه کسب کنن، از حقوق مادی و معنوی اونها دفاع کنن، از اون بی‌بهره می‌کنه. اونا دیگه دسترسی ندارن به جایی که بتونن از حقوقشون دفاع کنه. ولی یک نکته وجود داره، همونطور که یکی از بزرگان هنرم گفتن، هر کجا که ما جمع بشیم خانه هنرمندان همونجاست، هر جا که روزنامه نگاران جمع بشن خانه روزنامه نگاران همون. اگر کاری کنن که پیگیری حقوق صنفی هنرمندان یا روزنامه نگاران کار سخت یا غیر ممکنی بشه، ولی روح هنر و اون روحی که در دل هر هنرمند هست یا در دل هر روزنامه نگار هست اون رو نمیتونن بگیرن.
ارشاد علیجانی بود، یکی از روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه اعتراضی روزنامه نگاران در حمایت از خانه سینما، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سایت کلمه از سایت های نزدیک به میر حسین موسوی از وضعیت او و همسرش زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اخبار این سایت، ماموران امنیتی از هر گونه ملاقات زهرا رهنورد و امیر حسین موسوی با خانواده و یا ارتباط تلفنی آنها جلوگیری می‌کنند. به همین بهانه، به همین مناسبت، وحید پروستاد همکارم گفتگو کرده با اردشیر امیر ارجمند، مشاور امیر حسین موسوی در پاریس، و پیش از هر چیز از او پرسیده که این رهبر مخالفان حکومت در ایران چه مدت است که به همراه همسرش الان در بازداشت خانگی به سر میبرد. بشنویم.
قریب یک سال هست که آقای مهندس موسوی و خانم زهرا رهنورد در زندان به سر میبرند.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد چه اطلاعی دارید آقای امیر ارجمند؟
بعد از خبری که از مهندس موسوی در رابطه با انتخابات بیرون آمد، کلیه ارتباطات آقای مهندس و خانم رهنورد رو با خانواده قطع کردند و ارتباطاتی که وجود داشته بسیار کوتاه و نامنظم بوده و موجب نگرانی بسیار زیاد به ویژه در رابطه با وضعیت جسمانی سرکار خانم دکتر رهنورد.
آقای امیر ارجمند، موضع آقای میرحسین موسوی مگر در مورد انتخابات چی بود که ارتباطات اینها رو برای مدت طولانی است که قطع کردن؟
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به اینکه فرایندها و روشها تغییر پیدا نکرده و جامعه از وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
آقای امیر ارجمند، آخرین ملاقات آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد با خانواده و دخترانشون چند وقت پیش بوده؟
اگر که منظور ملاقات با خانواده است، یک بار فقط اتفاق افتاده، در خانه یکی از دخترها با مجموعه سه تا از دخترها صورت گرفته و الان بیش از چند ماه ازش میگذره و بعد از اون ملاقات هایی که صورت گرفته به صورت فردی تنها با یکی از دخترها صورت گرفته، به صورت انتخابی و موردی بنابر منافع خود اونها صورت گرفته، چه زمانی تشخیص دادن و چگونه خودشون تعیین کردن، و این ملاقات ها ملاقات هایی نبوده که موجب امنیت خاطر خانواده بشه. در آخری ملاقات هم وضعیت جسمانی خانم رهنورد بسیار نامطلوب بوده از نظر اونها و موجب نگرانیشون بوده، حداقل کاهش وزن بسیار قابل ملاحظه، لرزش دست قبلا وجود نداشته و چون اینها خانم رهنورد قرص استفاده میکنه موجب نگرانی بسیار شدید اونها هست، چون که آقایون اجازه نمیدن که پزشکای مستقل خانم رهنورد رو معاینه بکنن، آقای مهندس معاینه بکنن، حتی برخی از پزشکای درخواست رو انجام دادن ولی مورد قبول قرار نگرفته. و به هر حال به نظر من میرسه که هر زندانی حق داره که از امنیت بهداشتی برخوردار باشه و اونها از این وضعیت برخوردار نیستن الان.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد امکان تماس تلفنی با خانواده رو دارند یا نه؟
نه خیر، به صورت مرتب اصلا ندارن. اون چیزی که اتفاق افتاده به صورت گزینشی در مواردی که خودشون تعیین کردن و در واقع خانواده رو به نوعی مجازات میکنن به این ترتیب.
آقای امیر ارجمند، در سایت کلمه خبری منتشر شده که گویا برادر آقای میرحسین موسوی هم بارها مراجعه کرده به جلو در منزل ایشون و با برخورد خشن ماموران امنیتی مواجه شده، درسته این خبر؟
کاملا درسته و اونش که بسیار نگران کننده هست نتیجه که اونها به این سمت میرن که اصلا انکار بکنن آقای مهندس موسوی خانم رهنورد در اونجا زندانی هستن و گفته میشه که این کسان اینجا وجود ندارند. این هم یک سیاست جدیدی برای به فرار سپردن رهبران جنبش هست و دو انسانی که در دست اونها در زندان هستن.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی در پاریس.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
این روزها خبرهایی هست از اینکه بار دیگر تایتانیکی دیگر دچار سانحه شده. این بار کشتی تفریحی به نام کوستا کنگوردیا که در ساعات آغازین سفر دریایی خود با صخره‌ای در کف آب‌های ساحلی ایتالیا برخورد کرد و واژگون شد. عملیات جستجو در پی مسافران و خدمه ناپدید شده این کشتی همچنان در سواحل ایتالیا ادامه داره. کیان معنوی در گزارشی دو کشتی و دو سانحه دریایی رو با هم مقایسه می‌کنه.
بامداد دهم آوریل سال 1912 کشتی تایتانیک سفر دریایی خود را در اقیانوس اطلس به مقصد نیویورک آغاز کرد. مسافران این اقیانوس پیمای قولاسا که مجموعی از اشراف و ثروتمندان و همینطور گروه‌هایی از مهاجرین فقیر بودند به شدت تحت تأثیر زیبایی و عظمت این کشتی قرار داشتند. کشتی که تا آن زمان نمونه‌اش ساخته نشده بود و گفته می‌شد که به تازه‌ترین سیستم‌های ایمنی آن زمان مجهز است، به گونه‌ای که مطبوعات آن را غرق نشدنی نامیدند. با این همه تایتانیک در پنجمین شب سفر خود در برخورد با یک کوه یخ غرق شد. 705 نفر از مسافران نجات یافتند. 1502 نفر باقی مانده یا در آب‌های اقیانوس یخ زدند و یا همراه بدنه کشتی به قعر اقیانوس رفتند. کشتی تایتانیک 270 متر طول و 46328 تن وزن داشت. اما 100 سال بعد کشتی تفریحی چند طبقه کوستا کنکوردیا که 13 ژانویه سال 2012 در سواحل جزیره جیلیو در غرب ایتالیا به گل نشست، از تایتانیک هم غول‌آساتر است. کوستا کنکوردیا بیش از 290 متر طول، 114500 تن وزن و 3206 مسافر و 1023 خدمه داشته است. به این ترتیب کشتی کوستا کنکوردیا بزرگترین کشتی است که تاکنون غرق شده است. روز جمعه ساعتی پس از آن که برخورد کنکوردیا با صخره‌های کف آب اعلام شد و کشتی شروع به واژگون شدن کرد، به کمک مسافران شتافتند. گفته می شود تا کنون 2 تا 3 نفر جان باختند. از سرنوشت 40 مسافر و خدمه کشتی هنوز خبری در دست نیست. دیگر مسافران یا با قایق‌های نجات خود را به جزیره جیلیو رساندند و یا از راه دریا و هوا توسط نیروهای امداد نجات داده شدند. اما هنوز جستجوها برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. عملیات نجات در طول شب گذشته به صورت گسترده جریان داشته و جستجوها در اتاقهای نیمه غرق شده کشتی در جریان است. مقامات میگویند شواهد حکایت از برخورد کشتی با یک صخره دارد. بنابر گزارش ها کاپیتان کشتی که به گفته دادستان متهم است زودتر از مسافران کشتی را ترک کرده و اکنون در بازداشت به سر میبرد، گفته است که عملیات نجات را بلافاصله پس از تصادف آغاز کرده، اما واژگون شدن سریع کشتی روند نجات را با مشکلات روبرو کرده است. این در حالی است که برخی میگویند عملیات نجات در کشتی دیر آغاز شده است. یکی از نجات یافتگان میگوید
اولش برقا رفت و همه جا تاریک شد. همه چیز یهویی به هم ریخت و در هم بر هم شد. مسافرا از این ور و اون ور می‌دویدن. بعد ما به کابینای خودمون رفتیم تا ببینیم چه خبر شده. به ما گفتن که آرامش داشته باشیم و خبر خاصی نیست و فقط اینکه جریان برق قطع شده. اما در همین حال ما میتونستیم احساس کنیم که کشتی کاملا کج شده.
کاپیتان گفته است تپه دریایی که احتمالاً کشتی با آن برخورد کرده در نمودارهای دریایی وجود نداشته است. یکی از نجات یافتگان میگوید همه چیز مثل غرق شدن تایتانیک.
حدود یک ساعت بعد از زمانی که برخورد انجام شد، مسئولان کشتی موقعیت اضطراری رو رسماً اعلام کردند و کارکنان کشتی از مسافران می‌خواستند که آرامششون رو حفظ کنن. اما بعد از اینکه کشتی شروع به لرزیدن کرد، درست مثل فیلم تایتانیک، همه با وحشت شروع به دویدن کردند. قاشق‌ها و چنگال‌ها و گیلاس‌های نوشیدنی از روی میزها سر می‌خوردن و پایین می‌افتادن. مردم به طرف پله‌ها هجوم بردن و همدیگر رو پس می‌زدن.
کارشناسان هنوز در مورد علل غرق کشتی تایتانیک مرددند. با این همه برخی به خطای ناخودآگاه کشتی و همینطور اشتباه در طراحی و مواد به کار رفته در ساخت بدنه تایتانیک اشاره می‌کنند. به گفته کارشناسان تا زمان غرق تایتانیک دانشمندان نمی‌دانستند که فولاد در دمای زیر انجماد آب شکننده می‌شود و می‌افزایند اگر در ساخت بدنه تایتانیک به جای فولاد از آلیاژی استفاده می‌شد که در دماهای پایین خاصیت نرمی خود را حفظ می‌کرد، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد. در تصاویر خبری می‌بینیم که شکاف عظیمی نیز بنابر روایت‌ها حدود 50 متر در بدنه کشتی کوستا کنکوردیا به وجود آمده است. اما هرچند خبرها به مواد سازنده بدنه کشتی اشاره نکردند، اما از وجود نقص در سیستم الکترونیکی و همچنین فرسوده بودن بدنه کوستا کنکوردیا حکایت دارند. کشتی کنکوردیا پس از ترک ساحل ساونا در ایتالیا قرار بود در مدت 8 روز پس از توقف در مارسی، بارسلونا، پالما و مایورکا به پالرمو در ایتالیا بازگردد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست در تهران. شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله نیمه شب ماست در رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم در کنار شما. اگر که همین الان به ما پیوستید سلام میکنم، نیمه شبتون خوش. اگر هم که از آغاز این مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید تا این لحظه و همچنان قرار هست بمونید تا پایان این مجله، خیلی سپاسگزارم از حضور گرمتون. میریم با هم از نوشین سید حسینی که بازگشته به استودیو با خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو در کنارم.
متشکرم فهیمه. علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به اتهام توهین به رهبری به 1 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مشرق نیوز، وی همچنین به 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و انجمنها و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است. علی اکبر جوانفکر پیشتر نیز به اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون به 1 سال حبس محکوم شده بود. عملیات نجات مسافران یک کشتی عظیم مسافرتی که جمعه شب در اثر برخورد با صخره‌ای در غرب ایتالیا واژگون شد همچنان ادامه دارد. بر پایه آخرین گزارش‌ها شماره کشته شدگان این رویداد به 5 نفر رسیده و پس از 2 روز جستجو هنوز 17 تن از مسافران کشتی پیدا نشده اند. کشتی غولاسای کاستا کنکوردیا که جمعه صبح با 4200 مسافر بندری در نزدیکی روم را ترک کرده بود، شامگاه همان روز در نزدیکی جزیره جیلیو در غرب ایتالیا در اثر برخورد با صخره و آسیب شدید در آب فرو رفت. یک سخنگوی طالبان پاکستان روز یک شنبه کشته شدن رهبر این گروه در شمال وزیرستان را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان گزارش داده بودند که حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، 3 روز پیش در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است. یک سخنگوی سازمان فضایی روسیه روز یک شنبه اعلام کرد قطعات فضاپیمای روسی که عازم کره مریخ بود پس از 2 ماه در اقیانوس آرام فرود آمده است. به گفته سرهنگ الکسی زولوتوخین، تکه هایی از این فضاپیما در فاصله 1000 کیلومتری سواحل شیلی در آب افتاده است. بیش از 1000 کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر روز یک شنبه دست از کار کشیدند و در مقابل کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به دستمزد و عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای تجمع کردند. بر پایه این گزارش و به نقل از یک فعال کارگری، این کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و افزایش دستمزد ماهانه خود هستند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرده است که بشار اسد روز یک شنبه برای فهرستی از جرایمی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته فرمان عفو عمومی صادر کرده است. به گزارش سانا، این عفو عمومی شامل شرکت کنندگان در تظاهرات، دارندگان سلاح بدون مجوزی که آن را تا 2 هفته دیگر تحویل دهند و همچنین نظامیان ترک خدمت کرده که تا 2 هفته دیگر به محل خدمت بازگردند می شود.
سپاسگزارم همکارم نوشین سید حسینی که تا این لحظه با خبرها و بخشای خبری مختلف در کنار شما بود و همینطور در کنار من در استودیوی خبر. و در پایان این مجله از نوشین هم باید تشکر بکنم. اما میرسیم به مجله هفتگی صدای شما کاریست از همکارم صدای دیگر. من باز هم صدای شما و صدای دیگر رو اشتباه گفتم، به حال مثل این که کلن زیاد به یاد جان خاکزاد هستم. صدای دیگر مجله زنان رادیو فرداست، کاریست از رویا کریمی مجد. من پیش از اون با شما خداحافظی میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. آلیه اقدام دوست، زنی که به گفته خودش اعتراض بخشی از زندگی مدنی اوست، پس از تحمل 3 سال حبس قطعی از زندان آزاد شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، آلیه اقدام دوست در روز 22 خرداد سال 1385 به همراه 70 نفر دیگر در تجمع اعتراض‌آمیز زنان در میدان 7 تیر بازداشت و دادگاهی شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم کرد. 3 سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سرانجام روز 12 بهمن 1387 ماموران اجرای احکام به در منزل او در شهرستان فومن رفتند و او را تحت الحفظ به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند. پس از بازداشت عالیه، تلاش‌های زیادی از سوی وکلای مدافع او، فعالان جنبش زنان و حقوق بشر برای آزادیش انجام شد، اما اقدامی از سوی دستگاه قضایی به عمل نیامد، همانطور که عالیه هم از خواسته‌های مدنی خود کوتاه نیامد. عالیه نخستین زنی است که در سال‌های پس از انقلاب به جرم برابری خواهی محکوم به زندان شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیا تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هر دوره کمتر می شود؟ رسانه ها در ایران خبر دادند که نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 9 نسبت به نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 8 با کاهش 33% روبرو بوده است. این نزول 1/3 حضور زنان در حالی رخ داده که پیش بینی میشد به دلیل انتخاب اولین وزیر زن در تاریخ کشور و انتخاب معاون رئیس جمهوری، زنان با انگیزه بیشتری برای حضور در عرصه سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند. کاهش زنان ثبت نام کننده برای حضور در انتخابات مجلس 9 در ادامه کاهش حضور زنان نماینده صورت می‌گیرد. تنها در 2 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن از 13 زن در مجلس 7 به 8 زن در مجلس 8 رسید. اما این همه ماجرا نیست. با اتمام ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس، هیئت‌های نظارت بر انتخابات وزارت کشور بررسی صلاحیت نامزدها را آغاز کردند و در اولین مرحله صلاحیت 3 تن از نامزدهای زن در استان تهران توسط این هیئت رد شد. فاطمه آجرلو، مریم بهروزی و سهیلا جلودار زاده. از مسیح علی نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، میپرسم آیا رد صلاحیت این 3 زن میتواند در موقعیت زنان در مجلس شورای اسلامی تغییر ایجاد کند؟
من فکر می‌کنم اول باید بررسی بکنیم که آیا حضور این زنان کمکی به جامعه زن در واقع می‌کرد یا نه، آیا اینها می‌تونستن نیمی از جمعیت ایران رو نمایندگی بکنن در پارلمان ایران یا نه. جواب منفی هست. اگر بخوایم جداگانه رو به افراد بحث بکنیم، به عنوان مثال سهیلا جلادارزاده که به عنوان یکی از نماینده‌های منتصر به اصلاح طلبان هم کاندیدا شده، ایشون در تمام این مدتی که در مجلس نبودن چه کاری انجام دادن بیرون از مجلس که بشه تایید کرد که در واقع در راستای اهداف پیشرفت حقوق زنان فعال بوده؟ هیچ کار مثبتی انجام نداده، یعنی کارنامه درخشانی بیرون از مجلس نداره که الان ورودش به مجلس بخواد اثرگذار باشه و در واقع ما مخالفت بکنیم به اینکه چرا رد صلاحیت شده. به عنوان مثال کس دیگه که رد صلاحیت شده خانم آجرلو هست. آیا ایشون به عنوان یک زن در نماینده از حقوق زنان دفاع میکرد؟ جواب منفی هست، به این دلیل که خانم آجرلو خودش در هیبت یک مرد سالار ظاهر شد در مجلس و لایحه حمایت از خانواده که در واقع بنیان خانواده رو ویران میکرد، تفسرهایی که اضافه شده بود، یکی از حامیانش خانم جلودارزاده و سایر نمایندگان زن در مجلس بودند. بنابراین به صورت کلی میشه گفت حضور این زنان نه تنها کمکی به زنان نمیکنه، بازوی قدرتمندی هست برای مردانی که مخالف برابری حقوق زن و مرد هستند.
اما خانم علی نژاد به نظر میرسه که رد صلاحیت خانم بهروزی، خانم مریم بهروزی، تعابیر متفاوتی نسبت به رد صلاحیت خانم جلودارزاده و خانم آجرلو باید داشته باشه.
همینطور هست، چون مریم بهروزی از جمله زنانی بوده که از بچه متعلق به جریان اصولگرا بوده ولی غالبا در برابر تصمیم‌های ضد زنانه ایستاد. میشه ایشون رو در جایگاهی که آقای مطهری در مجلس داشت بهش نگاه کرد، یعنی در بستر سیاسی ایران که حضور همه دیگر اندیشان رو در واقع محدودیت براشون ایجاد کرده، شاید امثال مریم بهروزی یا مطهری بتونن مفیدتر از زنان دیگه‌ای باشن که حالا رد صلاحیت شدنشون تأثیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و خصوصا جنسیتی نخواهد داشت.
و خانم علی نژاد، فکر می‌کنید یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا اساساً زنان ایرانی نسبت به این رد صلاحیت‌ها و یا تایید صلاحیت‌های احتمالی بعد از این واکنشی نشان خواهند داد، یا حضور یا عدم حضور زنان در مجلس همچنان میتونه برای زنان ایرانی علاسویه باشه؟
متاسفانه تب و تابی که در عرصه سیاسی در مورد انتخابات هست و به نظر میسه میخوان فضای انتخاباتی رو داغ نشون بدن، در جامعه چنین تب و تابی وجود نداره. برای همین فکر نمی کنم که زنان هم خیلی دنبال سهم‌خواهی در این مجلس باشن، چون خود انتخابات هست که الان برای خیلی به عنوان یک علامت سوال بزرگ مطرح هست، نه اینکه بخوان تلاش بکنن تا یک کرسی بگیرن در مجلسی که نمیتونن سرگزار واقع بشن.
خانم علی نژاد، طبق آماری که ارائه شده تعداد زنان کاندیدای نمایندگی مجلس نهم هم مثل تعداد کاندیداهای عمومی مجلس نهم کاهش یک سومی داشته. فکر میکنید به این ترتیب آیا ما باید در انتخابات نهم منتظر ورود تعداد بیشتری از زنان به مجلس باشیم یا حضور اونها هم کمرنگتر خواهد بود؟
طبیعیه که حضور اونها کمرنگتر میشه، ولی باز هم برمیگردیم به همون پرسش اول که این زنان هم همانند مردانی که در مجلس حضور داشتن علیه حقوق زنان دارن تلاش میکنن. الان زنان زیادی در زندان هستند، دگراندیشان زیادی که نسبت به تبعیض‌های جنسیتی تلاش می‌کردند نماینده‌ای در مجلس نداشتند و شورای نگهبان هم قطعاً از این طیف از زنان نماینده رو تایید صلاحیت نخواهد کرد. مشارکت زنان کم میشه، اما اتفاقی در حوزه زنان، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همه داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنجا میشنوید ترانه است که وسیله‌ای شده برای زنان معترض در شهر بتشمش اسرائیل تا اعتراضشان را نسبت به تلاش برای اجرای قوانین متعصبانه مذهبی علیه زنان در این شهر اعلام کنند. هفته گذشته بیش از 250 زن سکولار اسرائیلی در یکی از میادین شهر بتشمش جمع شدند و با این آهنگ رقصیدند. چند ماه هست که شهر بتشمش در اسرائیل به محل درگیری یهودیان افراطی و یهودیان سکولار تبدیل شده. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم، پشت خط تلفن ماست تا به ما بگوید که در بتشمش چه خبر است.
شهر بتشمش یک شهرک چند هزار نفری هست در غرب اورشلیم، منطقه بسیار خوش آب و هوایی است، نزدیک مرز اردن. شهری بود که یک مقدار سکولارهای اسرائیلی اونجا رو برای زندگی ارزان‌تر یافته بودن و از حدود میشه گفت 15 سال پیش به شدت رو به پیشرفت بود، تا به اینکه در 3-4 سال اخیر مذهبیون اسرائیل و خانواده‌های مذهبیشون که میرن و بخش بزرگتری از جامعه رو تشکیل میدن، اونها هم متوجه ارزونی و خوش آب و هوایی و فضای باز این شهرک شدن. منطقه‌ایش بسیار مناسب برای بزرگ کردن فرزندان. الان قشر مذهبی در شهر بتشمش چنان زیاد شدن که در واقع شهر دقیقا به دو دسته تقسیم شده. یک بخش اون کاملا مذهبی اولترا ارتودکس افراطی متعصب هستند و یک قسمت اون کاملا خانواده های سکولار هستند. به این دلیل که مذهبیون بیشتر شده بودند، اونها تصمیم گرفته بودن که یک مقدار مقررات متعصبانه کور خودشون رو در اطراف مدارس، نهادها، سازمانهای خودشون رعایت بکنن، از جمله اینکه خواسته بودن پیاده روها رو جدا بکنن، خانمها یه طرف پیاده رو، آقایون یه طرف پیاده رو، زنا عقب ماشین اتوبوس بشینن، مردا جلو بشینن و از این قبیل رفتارهایی که ناشی از تعصبات کور است. تا وقتی که این مسئله به زندگی سکولارها کاری نداشت، چندان اهمیتی بهش داده نشده بود، تا اینکه حدود یک ماه پیش گروهی از نیروهای متأثر تصمیم گرفتن که با سرسختی بیشتری مقررات خودشون رو در شهر بیچمش اجرا بکنن و اونها حتی فرزندان بچه مدرسه‌ای رو، دخترکان 7-8 ساله رو مجبور میکردن که از یک طرف پیاده روی مخصوص بیانه برن. داستانه یه دخترک کوچولوی 8 ساله کلاس 2 که شبکه انگلیسی تونسته بود زندگی چند روز اون رو دنبال بکنه، که این دختر بچه به محض اینکه منزل میاد بیرون دچار دلدرد شدیدی میشه و معلوم میشه که انقدر میترسه از این متعصبین ملای یهودی سیاه و اینو مجبور میکنن که به طرف دیگر پیاده رو بره. وقتی که این فیلم در انگلیس و در اسرائیل پخش شد، واکنش های بسیار تندی رو به دنبال آورد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل شدید در جلسه دولت به این اقدامات حمله کرد. رئیس جمهوری اسرائیل به مردم اسرائیل گفت برین از سکولار بودن خودتون دفاع کنین و برین در تظاهرات در شهر بیت‌شمش شرکت بکنین.
خانم رام، به نظر میرسه که زنان هم در مقابل این محدودیت هایی که داره علیه اونها مطرح میشه بیکار نشستن و زنان شهر بیت‌شمش هم واکنش هایی رو نشون دادن، همینطوره؟
بله، نه تنها در شهر بیت‌شمش، در سایر شهرهای دیگر هم بود. اما نظر به رخدادهایی که در دو هفته اخیر قبل از اون در شهر بیت‌شمش رخ داده بود، حادثه ی حضور گرد همایی زنان در بیت‌شمش مورد توجه بیشتر رسانه های اسرائیلی و جهانی قرار گرفت که حدود چند صد خانم سکولار جمع شدن در میدونها، رقصیدن، با هم دیگه آواز خوندن، عمدن از این طرف پیاده رو می رفتن اون طرف پیاده رو و بر می گشتن، آمدانه سوار اتوبوس هایی می شدن که مردا در قسمت جلو نشسته بودن، اینا عمدن می رفتن جلوی مردا می شستن تا جایی که مردای مذهبی فرار می کردن و می اومدن بیرون. این حادثه در شهرهای در اورشلیم هم رخ داد. حتی نمایندگان احزاب راستگرای کنست، خانم ها با هم دیگه از همه احزاب دست به دست هم دادن، رفتن توی اورشلیم و تمام اون خطایی رو که مردا میخوان اینا رو به زور از هم دیگه جدا کنن، چندین بار در طول چندین سری سوار اتوبوس میشدن پیاده میشدن، سوار میشدن پیاده میشدن، برای یه حالت رجبازی، ولی در این حال برای نشون دادن به این که شما حق ندارین شیوه زندگی خودتون رو به مردم اسرائیل تحمیل بکنید.
خانم رام، آیا پیش از این هم سابقه ای از این گونه مبارزات مدنی علیه قوانین یهودی رو داشتین؟
ببینید، اینها قوانینی است که متاسفانه با گسترش قشر مذهبی اولترا ارتودکسی که دارم یهودیان اروپای شرقی هستن، یهودیان بسیار متعصب شرقی یعنی خاورمیانه ای چنین تعصباتی رو ندارن، اما یهودیان اروپای شرقی هستند که همیشه در حول و حوش محله های زندگی خودشون در محله باستانی صد دروازه مئه شعریم در اورشلیم چنین مقرراتی برای خودشون داشتن، اما در کمال تأسف دولت های اسرائیل مقصر هستند که تن دادن به اخاذی ها و باجگیری های احزاب مذهبی، که اگر در سالهای قبل دولت‌های اسرائیل چشمشون رو نمی‌بستند و این حقیقت رو کتمان نمی‌کردند و در برابر این اخاذی‌ها ایستاده بودند، به خاطر چند تا رأی موافق و یا ترس از سقوط ائتلاف دولت‌ها در واقع حقیقت رو نادیده گرفتن، موجب شدن که احزاب مذهبی تقویت بشن. در گذشته درش بسیار محدودی بود، ولی الان جامعه اسرائیل به شدت مذهبی تر از گذشته هست، به طوری که واقعا میشه گفت که در اورشلیم و در برخی از شهرها یک کشور و یک حکومت کاملا متفاوته، و آنگونه که مردم تل‌آویو خودشون میگویند در اونجا کاملا یک زندگی و حال و هوای دیگری میگذره. میگن اونجا اصلا خارج از اسرائیله، یعنی اینکه در سواحل دریا مردم رو، زن و مرد رو کنار هم میبینید، بیکینی میبینید، زندگی مختلط رو میبینید. اونجا متاسفانه کمتر میشه و اقشار سکولار دارن کمتر میشن، که دلیلش اینه که هرچی که خانواده ها بیشتر به طرف احزاب مذهبی و اینا میان، از یک رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار میشن.
خانم رام، فکر میکنید که با توجه به واکنشی که نخست وزیر اسرائیل به گفته شما نشون داده و برخوردی که مردم با این تعصبات مذهبی داشتن، آیا امکان داره که باز همین سختگیری ها در آینده ادامه پیدا بکنه، یا عملا این بازخورد ها باعث میشه که متعصبین مذهبی هم دست از تعصباتشون بردارن؟
نه خیر، به هیچ وجه این دو قشر بر همدیگه هیچ اثری ندارن. میشه گفت که ماجرای موجه و میاد و میره، و اما یک روند رو به گسترش افزایش مذهبیون اولترا ارتودکس همینجوری یک سیر تصاعدی داره.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
این تنها زنان ساکن بیت شمش اسرائیل نیستند که در برابر فشارهای مذهبیون افراطی واکنش نشان می‌دهند. سایت زنان و قوانین در جوامع مسلمان گزارش داده که گروهی از مردان محافظه‌کار افراطی سلفی در مصر نیز همواره مزاحمت‌هایی برای مغازه‌داران و مشتریان زن نواحی غیر شهری به بهانه رفتار ناشایست زنان ایجاد می‌کردند. اما هنگامی که این افراطیون در هفته گذشته به یک سالن زیبایی در شهر دلتای نیل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند یا آنجا را در حال انجامش بودند متوقف کنند یا مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند، زنان با فرود آوردن چوب‌هایشان بر آنها به ایشان پاسخ دادند و آنها را به خیابان و جلوی چشم جمعیت متعجب مشغول تماشا راندند. این مردان جوان با الگوبرداری از کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی به لباس فروشی‌ها و سایر فروشگاه‌هایی از این دست در استان قلوبیه حمله کردند و اعلام کردند که برای تضمین اجرای احکام اسلام به آنجا رفتند. به صاحبان فروشگاه‌ها گفتند که دیگر نمی‌توانند لباس‌های مبتذل بفروشند، آرایشگران دیگر نمی‌توانند ریش مردان را پیرایش کنند، و تمامی خرده فروشان این هشدار را دریافت کردند که انتظار بازرسی‌های گاه و بیگاه را داشته باشند. در این حال وقتی که زنان در سالن زیبایی بنها در مقابل این نیروهای جوان سلفی ایستادند، مردم در خیابان و در اینترنت از آنها حمایت کردند. حتی یکی از خوانندگان هیجان‌زده آنها پیشنهاد کرده بود که برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک انقلاب باید نیرویی از زنان تشکیل شود.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
انجمن تونسی زنان دموکرات توانست پنجمین جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان را تصاحب کند. این جایزه روز 9 ژانویه به این انجمن اهدا شد. هیئت داوران این جایزه 25 داور بین‌المللی هر سال فرد یا سازمانی را برای تصاحب این جایزه انتخاب می‌کنند. جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار توسط جولیا کریستووا پایگذاری شده است. شهلا شفیع، جامعه شناس ساکن پاریس و یکی از 25 داور بین‌المللی این جایزه، پشت خط تلفن ماست. خانم شفیع، برای ما میگید که چه شد که در این دوره جایزه سیمون دو بوار انجمن تونسی زنان دموکرات به عنوان برنده اون انتخاب شدن.
هر دوره‌ای که جایزه مندوب بار هست در حقیقت جوری یک سری کاندیدا داره که امسال به خاطر پیدایی که پیش گفتن انقلابات کشورهای عرب چند تا کاندیدا از این کشورها بودن که بحث مطرح شد که آیا به یه فرد داده بشه یا به یه گروه داده بشه، چون بعضی سالا به فرد بعضی سالا به گروه هستش و بعضی افراد و بعضی گروه ها کاندید شدن. خب گروه انجمن تونسی زنای دموکرات تونستن به خاطر اینکه 20 سال هست سابقه فعالیت دارن و مجموعه فعالیتشون درخشان بوده در زمینه اون چیزی که به اهداف این جایزه مربوط میشه، چون جایزه سیمون دو بار برای آزادی زنان هست و طبعا به گروه یا افراد تعلق میگیره که در این راه تلاش کردن و البته بیشتر خارج از فرانسه. در نتیجه بعد از بحثایی که شد در هیئت ژوری، خب جایزه به این گروه تعلق گرفت و خود من فکر کنم که بهترین انتخاب ممکن بود.
اما خانم شفیق، نکته‌ای که جلب توجه میکنه این هستش که 5 شخصیت حقیقی و حقوقی که امسال نامزد دریافت جایزه بودن همشون از کشورهایی بودن که در اون موجی تحت عنوان بهار عربی آغاز شده از تونس، یمن و سوریه انتخاب شده بودند. آیا این انتخاب از اون منطقه بار معنایی خاصی رو برای زنان اون منطقه قرار بوده داشته باشه؟
مسلما و برای زنان همه دنیا، بخاطر اون چیزی که به نام بهار عربی یا انقلاب عربی تمام اینا مطرح شد، در حقیقت توش زنها شرکت خیلی خیلی وسیع و گسترده‌ای داشتن و از سوی دیگه الان هم خب توی چه در مصر و چه در تونس و چه در لیبی زنها هستن که باز میتونن تهدید بشه حقوقشون با وجود اینکه شرکت کردن توی این انقلاب ها و خواهان آزادی بیشتر و حق بیشتر بودن. در نتیجه طبیعتا این انتخاب یه گروهی از زنان مثل این گروه زنان تونسی که 20 سال و خیلی قبل از این انقلاب تونس برای آزادی و برابری و لایسیته مبارزه می‌کردن، طبیعتا این انتخاب یه بار معنایی خاصی داره، چون خود سیمون دو بوار هم توی نوشته‌هاش همواره حتی در مورد انقلاب ایران هم همینطور بود. موقعی که اون موقعی که زن‌ها به حجاب اجباری آمدن در خیابون در مارس سال 1979، اون موقع خب خیلی هم بحث میکردن که این موضوع فرعیه، ولی یه گروهی از فمینیستای فرانسوی که حالا یکی دوتاشون هم در این هیئت ژوری هستن، اینها رفتن به ایران و برای حمایت از مبارزه زنان. بعدها که من راجع به این موضوع پرونده ها رو تو فرانسه اینجا روزنامه ها رو بررسی میکردم، دیدم که خب خیلی انتقادم شده به دو بوار و اون پاسخش این بودش که ما همیشه و در هر موقعیتی در کنار آزادی قرار میگیریم، یعنی در دفاع از آزادی قرار میگیریم، نمیتونیم به نام انقلاب مسئله حقوق زنان رو نایده بگیریم. خب طبیعتاً با این افکاری که دوبار داشته و اون رو نوشته و تربیت کرده و در راهش حرکت کرده، خب این جایزه هم در همون سمت و سو طبیعتاً این مسائل مورد توجه قرار داده و بهترین یعنی کاندیدای اصلا هم خب این خانم های تونسی بودن که هم کارشون بسیار خوبه و همی که به هر حال امروز در موقعیت سخت و دشواری قرار دارن.
خانم شفیق، جایزه سال 2009 سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تعلق پیدا کرد، اما در طی 2 سال گذشته ما هیچ نشانه ای از زنان ایرانی و یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا گروه هایی که برای زنان ایرانی فعالیت بکنن در این جایزه نمیبینیم. آیا این به معنای این هستش که مسائل زنان ایرانی از اهمیت درجه اول برای فمینیست های جهان خارج شده؟
چه گفته همه این مسائل همشون هم دیگه ربط داره دیگه. میدونین من وقتی که با خانم های تونسی صحبت میکردم، خب اونا میگفتن که برای ما تجربه ایران بسیار 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 مهمه، چشممون به اونجاست و بحثا رو دنبال میکنیم. در واقع این ماجرا تموم نشده است، ولی میشه گفت که امسال خب به این دلیل بوده که مسئله بهار عربی خب همه چی رو تحت تاثیر قرار داده دیگه. میدونین این یک موقعیت محلیه، منتها در ایران هم خودتون میدونین که تو این 2 سال اخیر به علت گسترش سرکوب و مسئله به اصطلاح اون افسردگی، حتی فقط مسئله سرکوب هم اون افسردگی که بعد از عقب نشینی و شکستی که تحمیل شد به جنبش مردمی در ایران، یعنی 1,000,000 نفر به خیابون اومدن و بعد مسئله عقب کشیدن مطرح شد، مسئله سرکوب مطرح شد، مثلا پراکندگی مطرح شد، در عین اینکه تو ایران جریانات زیادی وجود داره، یعنی میشه گفت که همچنان ادامه داره، هم مباحث ادامه داره، هم مبارزات به اشکال فردی یا حتی حلقه‌ای اینا وجود داره، منتها خب اون نمود رو نداره دیگه در سطح بین‌المللی. ولی این به این معنی نیست
که توجه جنبش‌های زنان در خارج از کشور یا در سطح بین‌المللی به ایران کمتر شده. مسئله ایران کمتر در سطح روزنامه‌ها و مجله‌ها مطرح شده، توی جنبش‌های بین‌المللی زنان همچنان مطرحه، منتها به عنوان یک معضل، به عنوان یک سوال. مثلا خود این خانم‌های تونسی دائم می‌پرسیدن، می‌گفتن خب چی شده، چه موقعیتی در ایران، زنهای ایرانی چه جوری فکر میکنن، چه جوری حرکت دارن میکنن. و خود تو میدونی که این سوالات هم در خود ایران هم مطرحه، یعنی بین خود خانمهای ایرانی یا همطور مردان ایرانی فمینیست مطرحه، خب چه راهکارهایی رو باید پیش ببرن. و خود تو هم میدونی که اون موقعی که 1,000,000 امضا جایزه رو گرفت، این جایزه یک بچه نقدی هم داره دیگه، یه بحثی هم شد که خب کمپین نگرفت این جایزه رو به خاطر اینکه نمیتونستن بگیرن، به خاطر اینکه رژیم ایران اونا رو میتونه متهم بکنه به اینکه شما وابسته این. خب متاسفانه این 30,000 رو برگشت تو صندوق کسانی که کمک مالیشون باعث میشه که این جایزه انجام بشه، به استفاده ازش نشد. خب اینم یک فاکتوره دیگه، میدونین اونا میگن خب به هر حال این جایزه باید بتونه در خدمت کاری باشه، و الان خانمای تونسی قراره که این جایزه رو یعنی اعلام کردن که به چه مصرفی میخوان برسونن. ولی در مورد ایران البته برای پرستیژش، برای بازشناسی مبارزه زنان بسیار مهم بود. خب خیلی خوب بود که این جایزه تعلق گرفت، ولی از وجوه نقدیش استفاده نتونست بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر.